بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وخالق السماوات والأرض، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد،
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعن الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلله نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما در قاعده لازرد بود بر طبق اون چرا که روش مرحوم استاد قدس الله نفسه آیت الله الخویی بوده و هست. اولین روایتی که در اینجا مورد بحث قرار گرفت عبارت بود از روایت سمره. حالا روایت سمره عرض کنم به انهای مختلف نقل شده و رو اصل واقعه یک واقعه بیشتر نبوده، منتها به صورت مختلف نقل شده. از جمله در اونجا روایت نقل شده به اینکه حضرت فرمود لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. این جمله را در بعض از روایات هست، شاید سندش هم درست باشه این معنا. خب لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، این در جهت تطبیقش در مورد ثمره به چه موضوعی خواهد شد؟ ضرر در چه بود؟ آیا ضرر در اون درخت بود یا ضرر در مرور او بود در اونجا؟ نه، ضرر در درخت نبوده، درخت سر جای خودش به کسی ضرر نداشت، نه به عرشبت که انصاری ضرر داشت و نه به دیگران. ضرر در مرور بود. چون ضرر در مرور بود، بنابراین پس چرا پیغمبر فرمود به این که درخت را قطع کنید؟ مرحوم لاینی علی الله مقامه جواب میداد بر این که اگر معلوم شیئی ضرری بود، علتش هم اون شیئی هست که این سبب را شده، بنابراین باید علت را قطع کرد تا معلول هم منتفی بشه. و این یک امر قرشیه. اگر کسی یک مرضی داره، دردی داره، این در مرض فرض کنید کلیه در مثلا کلیهش سنگی هست، خب این درد میکنه. خب این دردی را که در کلیه هست، این درد کلیه را چجوری میشه منتفی کرد؟ اون سنگ را باید شکست. این امر عرفیه. پس اون سنگ را باید شکست تا این معلول از بین بره. این جواب را مرحوم میرزا علی الله مقامه در اینجا داده، ولی ممکنه بعضی این جواب را نپسندند. علی کل تقدیر این بحثی است که شده در مقام ها، شاید بهترین جواب همین جواب باشه. و جواب دیگری هست که احتمال داره که این جمعی که در روایات شده است، این جمع در روایت باشه، نه در جمع در مروی. یعنی این چنین نیست که حضرت این جمله را در اونجا تعلیم کرده، بلکه در نقل روایات اون چرا که تکیتی که بوده جمع شده. علی کل تقدیر آخرین بحثی که در اینجا مطرح شد این بود بر این که در نقل روایات به چه چیز باید اعتماد کرد. گفته شده است بر این که ولی اگر چنانچه شخصی بگوید مثلا قال فلان، این ظاهرش این است که این شخص که مورد اعتماد هست روایت پیش او معتبر بوده، یعنی قول او را قبول داشته. خب بله این حرف تمامه. اگر کسی میگوید قال رسول الله صلی الله علیه و آله، ظاهر این عبارت این است که ثبت عنده هذا المعنى من قوله صلی الله علیه و آله. ولیکن استاد میفرماد بله که نه، ما این حرف را قبول نداریم، اگر چه قبلا میگفتیم. به ذات نهایت این حرف اینه که این شخص این روایت را حجت و قبول میداند بینه و بین الله، ولیکن این مربوط به ما نیست. چرا؟ به جهت این که اختلاف مبانی در حجت و امارات هست. بعضی ها در باب حجیت امارات توسعه قائلند در روایات، مجرد این که شهادت میگوید قولش حجته. خب این دلیل نمیشه، ما اینو قبول نداریم. ما در اعتبار روایت ثقه بودن راوی را معتبر میدونیم، نه اینکه مجرد شهادت این را میگوید. بنابراین این حرف درست نیست. علی کل تقدیر به همین جا رسیدیم، به اینکه ایشون در اعتبار روایات موثق بودن را، هر روایتی که جناب عالی میخواید از او استفاده کنید در هر موضوعی بخواهید به اون روایت استناد کنید، مگر روایت را حالا همینطوری بخواید بخونید، خیلی سندش را توجه نکنید، در اموری نیست که محل ابتلا باشه زیاد. ولیکن اگر موردی باشه که مجتهد بخواد روی او فتوا بدهد، باید ثقه بودن عرض کنم راوی ثابت بشه. تا اینجا کلام ما تمام شده بود و روایت سمره را تحلیل کردیم. الان منتقل میشیم به روایت دیگر، به دو روایت. روایت در باب شفعه. روى الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن عن محمد بن حسن بن حلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والمساكن وقال لا ضرر ولا ضرار وقال إذا رفت الرفوف بحدت الحدود فلا شفعته. خب این روایت بعد از خوندن سند معناش این است که اگر چنانچه زمینی بین عده مشترک بود و یکی از اونها اون زمین قسمت خودش را فروخت، در اونجا از برای شرکای دیگه شریک دیگر حق شفعه ثابت میشه و میتواند اون چرا که او فروخته پس بگیره برای خودش. و عرض کنم که و اگر بله، این البته قبل از اون موردی است که وفت الرفوف، قبل از آنی را که جدا بشود سهم ها از همدیگه، دیوار کشی بشه، یعنی حق الشفعه در مورد قبل از تقسیمه. و اما اگر من و شما در خانه شرکت داریم ولیکن صد کشی شد، دیوار بندی شد، اونجا دیگه حق الشفعه ثابت نیست. این یک روایت. روایت دیگه در فضل الماء، و اون این که اگر چنون چه اهل بادیه چشمه ای دارن، منبعی دارن از آب، و آب در اونجا زیادی میاد، آب زیادی را مثلا نبندن و این را ول کنن در بیابونها برای اینکه بیابونها سبز بشه و حیوانات از اونجا استفاده کنن. فعلا بحث ما در این دو روایت خواهد بود. در این روایات عرض کنم که از قول نبی اکرم صلی الله علیه و آله این معنا نقل شده. که فرموده است بر این که لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، یا حالا فی الاسلام نداشته باشه. این دفعه کلام در این است که این لا ضرر ولا ضرار جمع فی المروی او جمع فی الروایات. یعنی چه؟ یعنی آیا پیغمبر اکرم در موارد متعددی که این حرف را زده است که لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، آیا این در جاهای متعددی که گفته اینها از باب و نقل میشه و ناقلین این را نقل کرده اند، اینا نقل میکنن که جمع در مرویه، یعنی در همون جایی را که شفع را گفته لا ضرر را هم گفته، در اون جایی را که فضل الماء را گفته لا ضرر را هم گفته، این میشود جمع اون فی المروی. معناش این است که همون جا حضرت هر دو را گفته و اخرى این است که نه، حضرت نگفته در اون جایی که حق الشفع هست این جمله را، یا در حق الماء هست این جمله را، بلکه در جاهای متعدد گفته. راوی از خودش این را با هم دیگه ضم کرده و جمع کرده است در روایت. این دو احتمال در اینجا هست. ایشون بفرماید ثبوتاً ممکنه هر دو احتمال، ولیکن اثبات به ما راه نمیده بر این کار. بله بلوی آمون ان یکون من باب الجمع فی الروایه به امکانت جملتان فی کلامه صلی الله علیه فی مورد و حکمه بالشفع فی مورد آخر و نهیه عن منع فضل الماء فی مورد ثالث و جمعها الراوی عند النقل کما هو دعبهم فی نقل الروایات و کثیرا ما فی نقل الفتاوا. مثلا یه نقل فتاوایی که از علما نقل میشه شما یا دیگران میشنوید، اون شخصی که رفته از آقا سوالاتی کرده اینا رو متفرقا سوال کرده جمع میکند همه رو در روایات در یک جا برای شما نقل میکنه. الا ان الظاهر هو الثانی، یعنی جمع در روایت، جمع در مروی نیست. چرا؟ فإن مقام الإثبات لا يساعد الأول، مقام إثبات مساعد با جمع در مروی نیست. یعنی اون حضرت این جمله رو در هر جایی که گفته از قاعده ناظر فتوا داده چیزی را گفته، این جمله را هم در اونجا گفته باشد که فرقایه امران دو چیز مانع میشه که مقام اثبات را بگیم. الاول دقت کنیم، بین موارد ثبوت حق الشفعه و تورر شریک بالبیع نسبت عامین الوجه، یعنی بین از کنم که حق الشفع و تضرر شریک. حق الشفع یعنی چی؟ یعنی این که احد الشریکین شیء را بفروشه و عرض کنم که اون شریک دیگه حق دارد که اون معامله را دقت بکنید فسخ کنه، پولش هم بده و خودش اینجا خانه رو تمام بگیره برای خودش. این میشه حق الشفع. خب حالا این حق الشفع گاهی از برای شریک وجود نداره. چرا؟ اگر شرکا از دو نفر بیشتر باشن، سه نفر باشه، حق الشفع در اینجا نیست. از حق و شفعه همه جا از برای شرکا نیست، این افتراق از اینجا. از اون طرف گاهی حق و شفعه به نفع شریکه نه به ضرر او. چطور؟ ها میگه برای خاطر این که گاه میبینید که همون دو نفری هستن، اون شریک اولی که با این بود خب میاد و حسش میفروشه برای این صاحب خانه، عرشبت حق و شب اصابت میشه. حالا حق و شب اصابت میشه، اون یکی تازه میاد اینجا که از او خریده یک آدم متدین خوش اخلاق خیلی خوبیه. خب در اینجا این حق و شفعه به نفع این شریک یا به ضررشه؟ به نفعشه. شریک اولی بد اخلاق بود، آدم بدی بود، حقشم فروخ، خدا حافظ رفت. حالا برای من حق الفصل هست که من اون را فصل کنم و برای خودم بگیرم، نه فصل نمی کنم. میگم این آدمی که حالا میخره این خریده، بخره همه این بخره، این چجور آدمیه؟ بسیار آدم خوبیه. پس این در اینجا حق و بله حق و شفعه به نفع این شخص میشه نه به ضرر او، بنابراین نسبت در اینجا عامل منوج میشه. احد و شریکین به بعد آخر کما اذا کان شریک البایع موذیان و کان المشتری ورعن بارن، آدم ورع و با تقوا محسنن الی شریکه و رو به ما یشتن آن، نه آدم خوبیه نه آدم بدیه، اما اون آدم بدی بود، این حالا آدم متوسطیه، شری نداره. علا کل تقدیر عامل ملوش اینه، دو ماده افتراق داره، یه ماده اجتماع کما هو واضحون. فاذا لا یصح ادراج الحق بثبوت حق الشفعه تحت کبرا قاعده لاغرر. نتیجه چیه؟ نتیجه اون که حق الشفعه تحت قاعده لاغرر نمی رود، چون النسبت عامٌ فی الوجه، عامٌ عامٌ من وجه، بنابراین تحت قاعده لاغرر نخواهد رفت. بنابراین ما چگونه ما بگوییم قاعده لاغرر تطبیق میکنه بر عرض کنم به حضورتون که حق الشفعه؟ این اشکالیست که در اینجا شده. از ثانی یعنی وجه دوم برای نشدن، ان مفاد لا ضرر علی ما سیجی بیانه الا ما هو نفی الحق. لا ضرر لسانش نه نیست ضرر، لا ضرر او نفی الموضوع الضرری یا نفی موضوع ضرری، یعنی اگر موضوعی ضرری باشه اینجا هم باز میگیم برای اینکه بله لا ضرر باز نفی حکم ضرری یا موضوع ضرری، که اگر بگیم برای اینکه شیئی موضوع از برای ضرر که انه اونم باز منتفیست، اینجا هم میگیم لا ضرر به ان یکون المراد نفی الحکم بلسان نفی الموضوع الاختلاف بین الشیخ و صاحب الکفایه قدس سرهما و ضرر فی مورد ثبوت حق الشفعه انما یأتی من قبل بیع الشریک حصته فلو کان ذالک مورد لقاعده لا ضرر لازم الحکم به بطلان البیع. میگن اگر لاغرر میخواهد بر حق الشفعه عرض صدق بکنه، معناش اینه که بیع باطل باشد و اما یک حقی ثابت باشه برای شریک، این از کجای لاغرر در میاد؟ لاغرر میگوید لا یزود الضرر. خب لا یزود الضرر به چی ضرر حاصل شد؟ به بیع ضرر حاصل شد. من شریک هستم با جناب عالی، اگر بفروشم حقم را در اینجا برای جناب عالی ضرر میشه که شریک من هستید. پس بنابراین باید این بیع باطل باشه، نه اینکه یک حقی باشه از برای شما در این فروش که شما این بیع را باطل بکنید. نه، همچین حقی برای شما دلالت نمی کنه. ولو کان الضرر ناشئا من لزوم البيع لزم ثبوت الخيار. اگر بیع است و لازمه، خب عرشبت که لزومش را باطل کن. به ان یرد المبیع الى البایع و اما جعل حق الشفعه، جعل حق الشفعه لجبران الضرر و تدارکهی به ان ینقل المبیع الى ملکهی، نقل کنم من به ملک خودم یا جناب عالی حالا شریک هستی. فلیس مستفادن من ادلت نفی الضرر فانها لا تدل على جعل حکم یصدارک. خلاصه حق الشفعه یک امر وجودی است و لا ضرر نفی می کند. نفی تو حق مفهومش نفیه، نه اثبات یک حقه. پس انطباق پیدا نمی کند قاعده لا ضرر بر حق الشفعه. تکرار می کند، حق الشفعه حق امر وجودی، لا ضرر می گوید نیست، نیست با هست لا ینطبقان. تا اینجا بحث منتهی میشه تا ببینیم به کجا بایستی که حلش کنیم. مثلا